ما گریه میکنیم، آخرش اینجوریم، یه اخم مقدس داریم. خب عجب، حالا چرا دستاتو فشار میدی؟ الان هیئت تموم شده، میدونم، خب دستاتو باز کن دیگه، الان هیئت تموم شد، نمیتونم دستامو باز کنم. برای چی نمیتونی باز کنی؟ برای که احساس کنم لحظه ای باید آماده باشم. برای چی آماده باشی؟ خوب دقت بکنید، ما برای حسینی که کشته شد گریه نمی کنیم، ما گریه می کنیم که حسین کشته نشود. خواهش میکنم دقت کنید. خب ما برای حسینی که کشته شد گریه، ما گریه می کنیم تا حسین کشته نه، حسین کشته شده. حسین یعنی کی؟ حسین یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب. نفهمیدی برسو؟ یه دونه حسین در یه زمان با یه اوصافی کشتن، ما مطلع شدیم، ریشیابی کردیم، دستامونو مشت کردیم دیگه حسینا رو نکشن. مگه بازم حسین میاد؟ آره، همیشه یه حسین هست. کل یومن و کل ارزن و کل شهرن محرم. خب هر روز، هر روز عاشورا است. ببخشید، میخوان یه حسین بکشن، دستات آماده باشه تا فکر کنی چی شده، دست آماده بکنی حسین رو کشتن. میشه ترم ماه ابن عدی، آدم خوب، آدم حسابی آورد کربلا، اومد به حضرت گفت آقا یه کاری انجام بدم. حضرت گفتن ترم ما زود بیا، یا تیز نبود، میفهمید و الا که زود بیا یعنی نرو، دیر میشه. رفت برگشت سر حضرت بالا نیبود. ما عشقمون هدفداره، همینجور رفتیم لیتر لیتر. نه، برای چی گریه میکنی الان؟ وسط گریه سب کن، دارم عشق میریزم به پهنای، برای چی گریه میکنی؟ بچه اصلا دستات مشته وقتی گریه میکنی تو، بچه با دست مشت گریه میکنی. آقا همش آماده هم که این اتفاق تکرار نشه. نمیگم دستاتون رو مشت کنید، دستای دلتون باید مشت باشه، دستای فکرتون باید مشت باشه. خب ما آماده ایم که حسین رو دوباره نکشن و الا امام حسین رو تاخته است، قربونت بشم. حالا با شمر و سنان و خلی بشین، حرفامون رو با هم بزنیم. به این خاطر که عرض میکنم بعضی ها ده ماه محرم، ده ماه سال یزیدن، محرم مشکی میپوشن، یزیدهای سیاپوش. مگه میشه آقا یزید سیاپوش؟ آره، یزید لباس مشکی پوشیده، یزید سیاپوش، شمر سیاپوش، سنان سیاپوش، عبیدالله ابن زیاد سیاپوش. یه دو ماه ادا در میاره، بعد میره. آقا شما داری سینه زنا رو زایه میکنی؟ نه، من دارم یزیدا رو زایه میکنم. کسی اگر حسین شد دیگه حسین مقطعی نیست. ما ماه رجب و شعبان یزیدیم، دو ماه دیگه عبیدالله، حالا محرم شده حسین شدیم. این امکان نداره، این داره حسین بازی در میاره خودش. هشتم، تبیین الگو و روحیه مبارزه در اسلام. چه ابتدای انقلاب چه قبل از انقلاب، مارکسیستا به شدت میتاختن که اسلام دین مبارزه چی؟ نیست، با این دین نمیشه کارو پیش برد، یه دین شلمنگولیه، وله. ما امام حسین رو بس میکنیم، میگیم اصلا تو بگو مبارزه چیه، تا بعد بگم که مبارزه برای حسین یا حسین برای مبارزه. تو بگو معنی مبارزه چیه، تا من بعد بهت بگم که آیا امام حسین با مبارزه افتخار کسب کرد یا مبارزه به واسطه حسین آبرو پیدا کرد. تا حالا بگو مبارزه چیه. ما آقا تو مبارزه الگو داریم. حرف دیگری بزنم، فرق حزب الله لبنان با حماس چیه؟ یک جمله، یک جمله دو کلمه با یه علیه السلام، امام حسین علیه السلام. فرق حماس با حزب الله اینه. اسرائیل وقتی دائما به غزه حمله میکنه، حماس تا چند ماه ابراز نگرانی میکنه، بعد ابراز نگرانی شدید میکنه، بعد میگه حق مقابله محفوظه، بعد میگه ما واکنششون خواهیم داد تا بیاد یک. حزب الله چی؟ حزب الله اصلا حرف نمیزنه، یه باری چهار تا راکت میزنه. میگیم اسرائیل که نزده، میگه حس کردم که شاید بخواد بزنه. خب هنوز که نزده که، حالا زدم که پیشا پیش اون اگه چهار تا زد ما زودتر پرداخت کرده باشه. پیش پرداخت مثلا هست تو معاملات اونجوری بود. فرق حزب الله با حماس اینه، حزب الله امام حسین داره، حماس نداره. نمیخوام جسارت بکنیم به همه اهل سنت ها، چون اهل سنت کشور ما دوشادوش ما برای حسین حسن رو عزاداری میکنن. خب خیلی هاشون عرضم چیز دیگه ایه. ما تو مبارزه الگو باید داشته باشیم، هر جا که آوردیم به اون نگاه کنیم. روز عاشورا میگن فشار که زیاد شد، امام حسین علیه السلام برگشت به یاراش گفت یا بن الکرام، ای بچه های آدم های گنده، خب ای بچه این موچه این و من موتو الا قنطره، یه پلیه این بر میره اون بر، کسی میخواد روی پلی که مستحکم و مثلا کلی هم پایه داره رد بشه این و بر اون بر، نگرانه، قصه میخوره، میترسه، مضطربه، یه قنطره، یه پلی این بر میره اون بر. الگوی مبارزه اینه، یعنی هر جا گیر میکنیم نگاه کنیم بگیم خب او چه سختی کشید ما چه سختی. امام میفرمود ما را تحریم کنید، ما فرزند رمضانی، ما فرزند عاشورایی، ما را تحریم کنید. چیکار میکنیم؟ روزه میگیریم، کمتر میخوریم. یعنی آقا ما ماهیچه نخوریم، ماهیچه از اون قسمت لذیجاش که تو عروسی ها میدادن، چرا اونا هم بخور؟ اما اگه نبود بخوری اتفاقی نمیفته. آقا نم اگه نباید انسان در دنیا رفاه داشته باشه، چرا؟ اما رفاه هدف غایی انسان نیستش، باور کنید نیستش. حالا ما اومدیم تو دنیا سختی کشیدیم، سختی عزت، چیکار میکنیم؟ میگه خب معلوم عزت. حالا شما از عزتت کوتاه بیا، ماهیچه هم هست، من حاضر نیستم برای ماهیچه از عزتم کوتاه بیام. نیای نون با پنیره چه بهتر، گردو هم هست نه باشه بهتر، نبودم مشکلی نیست. چقدر میخواید نون گردو بخورید؟ هر چقدر که خدا بخواد. باور کنید از خوردن نون و ماست هیچ آدمی نمرده. خدا بیامرزه مرحوم بهلول و صد و خورده سالش بود اومده دانشگاه ما، سوال کردم چی میخواد؟ چون نون ماست همین، من میذارم تو ماست میخورم، صد و خورده سالش بود، از همه ما هم سالم تر بود. نون و ماست آقا چند بعدی نون و ماست بخوریم؟ ببین نون و ماست بخوریم عزیز باشیم، بهتره که بزنن تو سرمون بگن حالا رو ماست نعنا هم میریزن، یعنی به خاطر نعنا حاضر تو سرت بزنن، حاضر تعدی بشه به منشت، به حیثیتت، به شرافتت، به دینت، به اصالتت. آره بهتون میگن آره ما بخوریم، حالا یه فوش میدن، فوش که باد حواس، خب بعد از فوش چیزای دیگه هم مثلا عیب نداره، یه لگد هم بزنن ولی یکم گلپر بدن بریزم روی این عدسیم، خب عدسی بدون گلپر بخور ای چی نمیشه باور کنید، میترسم حرفای بد بزنم. نو تشریح تأثیر بزرگواری بر شخصیت یابی جامعه، که اینو تو بحثمون یه جایی بهش میرسیم. یه جامعه اگر ذلیل شد کارش تمامه، جامعه حقیر شد، تو سری خور شد، هر چی میزنن تو سرش، سرشو بالا، آقا تو رو دارن میزنن، ای بینتر، خب سرت لاغر دیگه، حالا اینکه داره میزنه بابا لاغر نگاه بکن کی میزنه دیگه، حالا داره میزنه چه نگاه بکنیم چه نگاه نکنیم. جامعه‌ای که تو سرش زدن هیچی نگفت، تحقیرش کردن هیچی نگفت، این جامعه دیگه به درد نمیخوره. نمونهش جامعه کوفه است، 18000 نفر بیعت کردن، اگه درست باشه که عبدالله با معقل دو نفری وارد شدن، وای بر کوفه، دو تا آدم وارد شدن، رای 18000 تا رو برگردوندن. بعضی هم میگن با 7 تا اومد، یکی میگه 40 تا دیگه، اون ربات دیگه خیلی خیلی گفتن، گفتن عبدالله 500 نفر اومد، که اگر درست باشه 500 به 18000 میشه 1 به 36. تازه کوفیان همه شمشیر زن بودن، خب اصلا 36 نفر بودن، نفر یه لگد یه فوش میدادن مرده بود طرف، تسلیم شدن. جامعه تو سرخور یعنی این، و مردم کوفه تسلیم عبدالله شدن از سپاه شامی که همش قرار بود بیاد و هیچ وقت نیومد. اسم سپاه شام بیش از سپاه شام کار کرد، آقا سپاه شام تو راهه، انقدر این جامعه تحقیر شده بود که با اسم سپاه شام همه کوب کردن و امام حسین رو کشتن، و سپاه شام هم نیومد. سپاه شام بعدش اومد، مالک اشتر پوزه سپاه شام رو به خاک مالید، ابراهیم ابن مالک اشتر هیچ. ولی جامعه ترسید، جامعه که ترسیده یه چیزی میگی آقا فلان جور نشه، بابا اصلا قرار ببین این که دارم میگه اینجاش با اینجاش نمیخونه، نه آقا بالاخره تا نباشه چیزکی. جامعه که شخصیت شاید دست داد تو هلش بده بزنش، لگد بزن، مش بزن، فوش بده، مال و منال و ناموس رو بر، هیچ واکنششون نمیده. چنده تو این کتاب میره سراغ این که یه بزرگوار وقتی اومد بالا سر جامعه و به وظیفش عمل کرد، یه باری یه بزرگوار یه جامعه رو چیکار میکنه؟ نجات میده. و دهم استفاده فقهی از عاشورا. امام ما سال 40 که کار آغاز کرد بعد از رحلت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، میدونید که امام اولین نامه که به محمد رضا نوشت خیلی نامه محترمانه بود، کی میگه تون بود، خیلی محترم بود، اعلی حضرت بود، مثلا خیلی توصیه خوبی کرد امام به محمد رضا شاه که این کارا رو نکن. شاه به علم میگه که نامه رو نگام کنه، شام دماغش خیلی پرباد، بالاخره 20 سال حکومت کرده، الان آیت الله بروجردی از دنیا رفت و دیگه مرجعیت ضعیف شده، وقتشه که بکوبم و بزنم و بگیرم و ببندم. سال 40 سال 40 امام نامه می‌نویسه، بعد مدت امام رضا که جواب نمیده، دماغش باد داره. بعدا میگه خمینی کی نامه نوشت برام؟ علم میگه که یادت فلان وقت رفتیم قم دیدن آقای بروجردی؟ شامگار یادم. بعد میگه رفتیم اون خونه های بروجردی، وارد شدیم همه بلند شدن جلومون، یادته؟ شام میگه آره یادمه. میگه یه نفرم جلو نشسته بود بلند نشد. میگه آره یادم. میگه خمینی اونه. میگه همون بلند نشد یار همونه. امام نامرش به شاه این کارا رو نکن. خب یاده به امام گفتن که شما چی میگی؟ امام گفت چه شاه باید بره. گفتن که رفتن میدونی معنیش چیه، یعنی از کشور بره، یعنی پادشاه. اما گفت منظورم همینه، شاه باید بره. گفتن آخه تو چی داری؟ یه عبا و یه قبا و یه عمامه و یه نعلین، دیگه چیز دیگه نداری که؟ گفت باید بره. اینجا یه بحث فقهی مطرح شد. خب که اگر ما بگیم عاشورا برای امام حسین علیه السلام تنها بوده، تمام مبنای این بحثی که امام مطرح میکرد هوا میشه. چرا؟ امام میفرماید که در مهام امور تقیه جایز نیست. حالا این جمله اینه چی؟ در زمان اهل بیت علیهم السلام و بعدش خیلی از ائمه و علما و اولیاء الهی تقیه میکردن. چرا؟ چون اگر تقیه نمیکردن خونشون به هدر میرفت و فایده ای هم نداشت. اینا تقیه میکردن تا دین آسیب نبینه، دین چی بشه؟ حفظ بشه. خوب دقت کنیم، تقیه میکنیم تا دین حفظ بشه. حالا رسیدیم به یه جایی اصل دین در خطره، اصل دین میخواد از بین بره. میتونیم تقیه کنیم؟ چرا نه؟ اصلا تقیه برای چی بود؟ برای حفظ دین بود. حالا اصل دین در خطره، شما الان برای چی داری تقیه میکنی؟ پس تقیه تو برای حفظ دین نیست، برای حفظ خودته. امام میگفت در مهام امور، مهام یعنی مهم، مسائل مهم، اموری که خیلی مهمه، در مهام امور یعنی امور خیلی مهم تقیه جایز. امام میگفت شاه با این لایحه و کاپیتولاسیون و اینا داره اصل دینو میزنه، یعنی دیگه رفته بی که چرا رفته رو جلسات بعد انشالله میرسیم. این داره میره که اینو بزنه. الان شما برای چی تقیه میکنی وقتی اصل دینو میخواد بزنه؟ دیگه تقیه جایز. لذا امام در مورد کاپیتولاسیون صحبت میکنه، گریه میکنه. آقا کاپیتولاسیون که گریه آور نیست، کاپیتولاسیون گریه آور نیست، اون هدفی که از کاپیتولاسیون دنبالشن اون گریه آوره، چون اون زدن اصل دینه. امام از عاشورا استفاده فقهی کرد، گفت امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد؟ امام حسین که 11 سال با معاویه در حال صلح بود، به این دلیل قیام کرد که یزید دیگه مثل معاویه رفتار نمی کنه. یزید اومده میخواد اصل دینو، اصل دینو بخوان بزن، شما حق تقیه نداری دیگه. یه عده به ما میگفتن ما مبنای تو مخالفیم و خونایی که ریخته میشه اینا هدره. و امام میگه به فرزندان عزیزم وصیت میکنم که بدانید پدر پیر شما ضربه ای که از این آدمهای متحجر خشک مقدس خورده از لیبرالای بیدین نخورده. آدمهایی که با ظاهر دینی جلوی ما میگرفتن. سال 40 امام صحبت میکرد، 41 سال میکرد، بوده این صحبت هایی که امام روی منبر میکنه اینا غیبت شام نیست، غیبت هم خب حرومه دیگه، بخندید اشکال نداره. چه احمقایی بودن. آره بعد سالی که شاه اونجوری مردم رو قلقم کرد، امام فرمودن ما نیمه شعبان امسال جشن نداریم به خاطر این عزایی که وارد شده. بعضی از همینا اون سال چراغونی در ایران کردن، هیچ سالی اونقدر نیمه شعبان چراغونی نشده. توجیهشون هم شد بودن آقا شاه مسلمون شیعه است. بعد اینا با شاه کنار اومدن، امام که اومد با امام کنار نیومدن، الان هم هستن، فعال هم هستن. ما اگر امام حسین رو ببریم رو تاقچه جا به جا اسید بریزیم رو خودمون، آهک بریزیم رو خودمون جا داره، چون امام حسین بره رو تاقچه ما رفتیم. امام حسین رو باید بیاریم همینجور حرکت کنیم. داریم میریم کلاس، با امام حسین باید بریم کلاس. داریم میریم ورزش، با امام حسین برو بر. آقا امام حسین تو ورزش هم میتونه نقش داشته باشه. آره امام حسین کلا یه روحیه داره همه جا به درد میخوره. اون اینی که هر کاری میکنیم اون کارو خوب و درست و دقیق و کامل. پیامبر عزیزمون رفتن برای یه کسی جای قبرش آماده بکنن، او رو دفن کنن. دفن کردن، سنگا رو میذاشتن سفت میکنن. یکی گفت بابا دیگه این حالا سنگ قبر اینم که مرده دیگه همه میخواد رو هم تلمبار شه. پیغمبر عزیز ما چی فرمود؟ رحم الله امرئن عمل عملا فاتقنه. خدا رحمت بکنه اون کسی که یه کاری که میکنه اون کارو خوب و درست و دقیق و کامل میکنه. همین یک دونه ویژگی که در امام حسین علیه السلام بوده، هر کاری میکرد خوب، دقیق، کامل، حساب شده، با عقل دقیق. همین یه دونه رو ما بگیریم، همه چی درست شد، همه چی درست شده، همه چی، هر کاری میکنی درست و خوب و دقیق انجام بده. درس مون آقا من یه کارگر هستم، کارگری آجر میدی، آجر خوب بده دست استاد، اینجوری نده دستش زخم شه، قشنگ تمیز بده. آقا این حالا مهمه؟ اینم مهمه. فرض کنید همه به این عمل کنن، ما مشکل خواهیم داشت. الان گرفتارینه، من میشم کارت اینجوری چرا انجام میده؟ ای بابا اون که فلان کس اونجوری انجام میده، تو چرا اونجوری انجام میدی؟ 40 سال اون داره همین کارو میکنه، خب تو چرا اینجوری میکنی؟ قبل از این اینجوری بده این کار انجام میده. همش به هم رب پاس میده. میگم شما درست رانندگی کن، هر وقت همه درست رانندگی کردن ما هم درست رانندگی میکنیم. من قول به شما میدم الی الابد رانندگی ما درست نمیشه. من به ایشون میگم بلند شو، میگم وقتی بلند میشم که ایشون بلند شه، میگم بلند شو، میگه وقتی بلند میشم ایشون بلند شه، میگم خب شما بلند شو، میگه وقتی بلند میشم که ایشون بلند شه. این سه تا الی الابد در صندلی تکون نمیخوره. خب از این مقدمه نسبتا طولانی بگذاریم و وارد کتاب حماسه حسینی بشیم. خب ائمه ما علیهم السلام فرمودن برای امام حسین علیه السلام عزاداری کنید. خب نقشه بحثمون رو الان تو این صفحه میخواییم ببینیم. این 5-4 هفته از جلسه آخر تحریفاته، این 4 هفته، این هفته و 3 هفته آتی چی میخواییم بخونیم؟ اول میخواییم سوال کنیم برای چی باید عزاداری کنیم؟ و زیرش دو تا سوال. اولا چرا با عزاداری میکنیم؟ شادی؟ امام حسین علیه السلام شهید شده، خب چه توفیقی؟ بالاتر و بهتر از این ما باید خوشحالی بکنیم که حضرت به فیض بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، چه رزق الهی، باید خوشحال باشیم. نخیر ما باید عزاداری بکنیم. خیلی خوب، باید عزاداری بکنیم. یه سال، دو سال، 1300 خورده ساله، بچه‌ها باید دائمی عزاداری کنیم. از اون ور اصلا یه سال پیشینی تر، امام حسین علیه السلام اصلا برای چی شهید شد که ما براش عزاداری کنیم؟ سوال خوبیه نه؟ برای چی شهید شد؟ پاسخ، چون قیام کرد و شهید شد. دارین یادش میکنین؟ بله. خب چی شد که حضرت مجبور شد قیام کنه؟ از اون ور ماهیت این قیام چی بوده؟ روند بحث رو دارین؟ آقا برای امام حسین علیه السلام عزاداری کنید. سوال، برای چی عزاداری کنیم؟ یک، برای چی دائمی عزاداری کنیم؟ دو، خیلی خوب، حالا ما عزاداری میکنیم، دائما هم عزاداری میکنیم، اصلا چی شد که امام حسین شهید شد که ما دائما عزاداری کنیم؟ حضرت شهید شد چون قیام کرد. سوال، چی شد مجبور شد قیام کنه؟ ریشه هایی دارد. از اون ور حالا این قیامی که حضرت انجام داد و شهید شد و ما به خاطر اون داریم عزاداری میکنیم، ماهیت اون قیام چی بوده؟ بر حسب علل داخلی و علل خارجی، معنای اینا رو خردخورد خواهیم رسید. بر حسب علل خارجی، امام حسین علیه السلام آگاهانه قیام کرد یا منفعلانه؟ میگیم آگاهانه. اگه آگاهانه بود ابعادش چیه؟ تدافعی و تهاجمی، سلبی و ایجابی، عملی و نظری. این کل بحثی که 4 هفته میخوام بگیم. این محورایی که الان میبینید، 4 هفته‌ای که بحث میکنیم از این چرا باید عزاداری الان شروع میکنیم، تا هفته 4 عمری باقی بود اون تهاجمی نظری رو بگیم، بعد هفته 5 تحریفات رو بحث میکنیم. نقشه کلی بحث ما توی این 4 هفته یادداشت بفرمایید. بفرمایید. کی داره سوال میکنه؟ بله، اسامیه؟ فرموده باشد که گفتم حالا عرض کنم که فرموده باشد که گفتم که الف گفت دگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. خیلی هم حالا بچه ها این ماهی سفیده، این ماهی شیره، این ماهی مثلا سخاری شده، این ماهی مثلا دودی شده، اونم خیلی خوب نی، بد نیست وقتایی از هان حساس بشه. اگرچه که ما معمولا عادتمونه تا من میگم یه دین کارو میکردن همه به کنارشون کیو میگه همین جز کلاس میخوان اصلا دیگه اطلاعات بگه، اشکال نداره گوشه یادداشت بکنید اینا که خب. بعد یه جستجوی اینترنت هست، آقا اینترنت اون میره داخل اونا. آره یه جایی تعمد دارم، اون طرفم به نوعی حالا حساسیتی تحریک نشه، حالا یه اسمی میگی آهایی که گفتین یه جوری به ما رفت پیدا میکرد، بعد اون وقت حاشیه بر متن غالب میشه. ولی فرمایش شما خیلی خوب و متینه. خب از همون اول بس شروع بکنیم، آقا ما برای چی باید عزاداری کنیم، برای چی دائمی باشه و الاخر. یه بخشش رو امروز بگیم، بقیهش هم عمر باقی بود جلسات بعد. آقای امام حسین علیه السلام چی شد؟ چی شد؟ شهید شد. چه فیضی بالاتر از شهادت؟ ما باید برای ازت چیکار کنیم؟ شادی کنیم، نه قصه بخوریم. این حرف برمیگرده به یکی از نظرات در مورد فلسفه قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام، اونم اینه که یک عده معتقدن فلسفه قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام عبارت است از شهادت فدیه ای. شهادت فدیه ای یه لقبی برای حضرت عیسی علیه السلام قائلن برخی از فرق مسیحیت به نام الفادی. الفادی یعنی چی؟ یه کسی که فدا شد، که خودشو فدا کرد، که او با این وضعیت به صلیب کشیده شد، گناهان مسیحیت و الی یوم القیامه چیکار کرد؟ تضمین کرد که اینا بخشیده بشه. این کسایی که میگن برای امام حسین علیه السلام باید شادی بکنیم، به نوعی دارن اون نظریه رو از مسیحیت میارن توی اسلام و در میان شیعه. اینو جواب بدیم، مقایسه پیروان حضرت عیسی علیه السلام با پیروان امام حسین علیه السلام. این که آقا ما باید شادی بکنیم، به نظر میرسه این مطلب 4 نکته رو در خودش داره که باید بهش دقت کرد. 1، اصل اون چیزی که مسیحی‌ها برخیاشون بهش معتقدن چیه؟ خرافیه. اصلا حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده، قرآن چی میگه؟ و ما صلبو او رو به صلیب، ولی ولکن چی؟ شب به حلهم ام بر اونا مشتبه شد. اونا فکر کردن که صلیب کشیده حضرت عیسی علیه السلام بود، در حالی که حضرت اصلا به صلیب کشیده. پس اصل اون اعتقاد خرافیه. این 1. 2، آقای امام حسین علیه السلام شهید شد، یه نقطه مقابلی دارد، پس کسانی او را شهید کردن. خب ما الان بیایم خوشحالی بکنیم که الحمدلله جامعه اسلامی ظرف 50 سال بعد از شهادت پیامبر عزیزمون کارش به جایی رسیده که نوه اون پیغمبر رو قطعه قطعه کرده، خیلی واقعا جای شادی داره. ما بحثمون اینه آقا، در قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام و در شهادت حضرت دو تا چیز از هم تفکیک بکنیم. یه جنبه فردی، جناب حسین پسر جناب علی شهید شده است، به فیض الهی رسیده است، او باید شاد باشد. اما یه 30 تا 120 هزار تا وحشی هم اومدن او رو به شهادت رسوندن. از جنبه اجتماعی ما الان باید خوشحال باشیم؟ چه جامعه خوبی بودیم ما که یه نفر رو دعوت کردیم، با نمایندش هم بیعت کردیم، بعد او رو با این وضعیت شهید کردیم، زن و بچه‌ش هم اسیر کردیم. چه واقعا جای خوشحالی شگرفی برای ما باقی میماند؟ این دو تا اصلا باید تفکیک. امام حسین علیه السلام بین خودش و خدا خوشحاله که به فیض شهادت رسیده، ما هم خوشحالیم که همچی کاری کردیم. ما داریم از چی ابراز نگرانی میکنیم، در مورد چی هشدار میدیم؟ در مورد اون انحراف اجتماعی که میتواند چنین فاجعه ای درست کند، ما بر این نگرانیم. میگن امام حسین به شهادت رسید، به من چه؟ من این برش رو باید دقت بکنه که چی شد که امام حسین به شهادت رسوندن. اگر شما فرض کنید به جای شهادت امام حسین علیه السلام اینا پاکاربایی میستادن، حضرت میومد با اینا بیعت میکرد، یزید رو سرنگون میکرد، الان دنیا کجا بود؟ خدا میداند. خبر این اصلا عباس میگه شهادت تو عاشورا که فقط شهادت نداریم، تو عاشورا عده‌ای داریم که شهید شدن، عده‌ای داریم که اونا رو شهید کردن. تو به اینا دقت کن، امام حسین شهید شد رفت بالا، به تو چه؟ تو به این قسمتش نگاه کن، ما جز این ما مراقب باشیم جز این گروه نشیم، یا اگه جز این گروهیم در این زمان مواظب باشیم اون گروه مقابل اون اتفاق رو با حسین زمان تکرار نکنن. به این دقت میکنیم که شهادت یک فیضیست، پس ما خوشحالی کنیم. 3، میگن آقا ما گریه میکنیم چی میشیم؟ روحمون؟ نه ما میگیم صیقل پیدا میکنه، گفتم میگن ما افسرده میشیم گریه میکنیم. من شما سوال میکنم، شما خیلی هم که خوشحال میشی، یه خوشحال میشی میخندی میخندی، اگه حدی که خوشحالی میره بالاتر دیگه نمیتونی بخندی، چیکار میکنی؟ گریه میکنی. چرا؟ اوج احساسات انسان گریه از خنده نیست. از اون طرف ما کدوم گریه رو میگیم؟ آه میکشیم، اش میریسیم، یه آدمی که انگار با لگد زدنش. ما اینجوری گریه میکنیم؟ ما گریه‌ای میکنیم که وقتی تمام میشه گفتن دستامون مشته. ما اونجوری گریه میکنیم و این گریه باعث میشه ما با یه جای گره میخوریم. یعنی ناخودآگاه وقتی میریم هیئت، وقتی یه حال خوبی داریم و احساس میکنیم که دستامون مشت شده، احساس میکنیم به منبع داریم چه وصل میشیم. این یک. دو، یه اتفاق خوبتر هم میفته. علاوه بر این که من، ایشون، ایشون، تک تکمون به منبع نزدیک میشیم، احساس میکنیم به همم، این خیلی خوبه. ما کم استفاده میکنیم انشالله انشالله انشالله. عرض کنم که ما به دو تا چیز پیوند میخوریم با گریه. یک، به منبعی که براش گریه میکنیم. دو، به همدیگه. این خیلی مهمه که من با شماها دارم گریه میکنم، من خودم تنها گریه نمیکنم. یعنی ما تو هیئت داریم یه چیزی رو تداعی میکنیم، ایاک نعبد، و یادتونه؟ آره، ما تو هیئت داریم ایاک نعبد، و توی جای دیگه ما اینجا نبکی میکنیم. ابکی نیست، نبکی. ما همه با هم گریه میکنیم. لذا اگه بین ما کسی اشکش نیمد، میگن خودتو با بقیه همراه کن. چکا کن؟ تباکی کن، مثل بقیه شو. و چهارون، گریه عامل هشداره. ببینید وقتی یه نفر خنده میکنه کمتر توجه بهش جلب میشه تا گریه میکنه. برای چی ما گریه میکنیم؟ ما دائما میخوایم بگیم آی مردم حواستون جمع باشه، اون اتفاق تکرار حسین قتلگاه نره. آقا مگه باز حسین قتلگاه میبرن؟ اصلا هر روز حسین میبرن قتلگاه، هر روز علی اصغر میکشن، هر روز. فقط باید حواست جمع باشه. اینجا رو ببندیم. نتیجه این حرفا چی میشه؟ نتیجه اینه که ما باید برای گریه خیلی اهمیت قائل باشیم. چرا؟ چون اوج احساسات انسان ها توی گریه نهفته است. پس باید گریه مردم رو هدایت کنیم، هدفمند بکنیم. اگر کسی کنترل گریه مردم دستش بود، کنترل احساسات مردم هم دست هموست. هر کی کنترل گریه مردم رو داشته باشه، اختیار مردم دست اوست. برای اینکه تو جامعه ما هر کی با امام حسین علیه السلام در بیفته، مردم از روش رد میشن، چون اختیار گریه مردم دست کیه؟ دست امام حسین علیه السلامه. این نشون میده گریه مردم خیلی مؤثره در احساسات اونها و در رفتار اونهاست. ما باید حواسمون باشه گریه مردم هدر، مردم برای چیز بیخودی گریه نکنن. هدف گذاری بکنیم گریه رو، گریه رو هدف. وقتی گریه هدف دار شد، آدما با گریه کردن رشد میکنن، نه که افسرده بشن. این که باید عزاداری کنیم و شادی نکنیم و عرض کردیم، الان میریم سراغ این که ما چرا باید دائما عزاداری بکنیم. و مثلا حالا یه سال دو سال بالاخره کسی از دنیا میره، به طور معمول یه دوره برای او عزاداری میکنن، بعد دیگه چی میشه؟ تمام میشه. حالا فرد خیلی عزیزی هم باشه، ما الان 1376 سال از عاشورا گذشته، هر سال از پارسال بیشتر، پرشورتر، جدیتر، حماسیتر. آخه سوال اینه که دیگه چقدر ما عزاداری میکنیم؟ به دو دلیل عزاداری برای امام حسین علیه السلام باید دائمی باشه. یک، دعوای حق و باطل از حابیل و قابیل آغاز شد تا بشر هست، دعوای حق و باطل هستش. یک، پس ما اگر برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم، به خاطر اینه تا انسان هست دعوای حق و باطل هست و تنها الگویی که میتواند در دعوای حق و باطل ما را در موفق کردن حق و پیروزی آن بر باطل کمک برساند قیام ابا عبدالله رسول الله علیه السلام. ما اصلا کجا بودیم؟ میرسیم به بقیه که غیر ما چه استفاده هایی میکنن. تا حق و باطل هست امام حسین هم هست. حق و باطل تا کی هست؟ تا آخر. پس تا قبل از اینکه قیامت واقع بشه که حق و باطل هست، قیام ابا عبدالله هم با همین کار کرده هست. دو، حماسه بشریت کربلا، نه حماسه قوم و نژاد و فرد و یه گروه خاص. آه، حماسه ابا عبدالله حماسه بشریت، به نظر ما حماسه شیعه است. نه، از کجا میگه حماسه شیعه است؟ حماسه یه قومه، مثلا اعراب. نه، حماسه یه قبیله بنی هاشم علیه بنی امیه. نه، ما در حماسه دینه. نه، برای امام حسین شعارهای دینی داره، اما همه حرفاش دینی، ورای دین هم یه چیزایی داره. امام حسین حماسهش حماسه انسانیته. یه جمله واضح که دلالت بر انسانیت میکنه در کربلا، آفرین، یا شیعته ابی سفیان، خب الان تکن لکم دینن فکونو احرارن فی دنیا کن. آقا اصلا بحث دین نیست، شما احرارن فی دنیا کن یعنی چی؟ شما آزاده هستین، یعنی انسان هستین. اگر انسان هستین تا یه آدمی زنده است به زن و بچهش تعرض نکنید. همین که اینجا برخی نقلا اگه درست باشه اینه که شمری هم که داشت به سمت خیام حضرت حرکت میکرد گفت خب راست میگه، هنوز خودش زنده است، اول خودشو بکشیم. این شعار فکونو احرارن فی دنیا کم، یا حالا با نقلای دیگه که اومده، این شعار شیعیه؟ این شعار عربیه؟ این شعار اسلامیه؟ نه، این شعار انسانیه. آقا برای چی شما میگید این حماسه حماسه بشریته؟ چرا؟ چون آرمانهایی که امام حسین علیه السلام مطرح کرده آرمانهای بشری هست. این که انسان در مقابل یک حاکم ظالم موضع بگیره این بحث دینیه؟ نه، خیلی از جاهای دنیا که مردم علیه حکام ظالم موضع گرفتن اون مردم از دینشون تبعیت نکردن. و بانمکتر اینه که یه جاهایی کسایی از ابا عبدالله حسین علیه السلام کمک گرفتن که اصلا به امام حسین در ظاهر ربطی نداشتن، مثل گاندی. گاندی چی میگه؟ میگه من قیام هند و انقلاب هند از کی الگو گرفتم؟ از حسین ابن علی. آقا امام حسین هند، مگه تو هند چه اتفاقی افتاد؟ الگوی مبارزاتی گاندی چی بود؟ مبارزه منفی بود. مبارزه منفی رو از کی یاد گرفت؟ میگه از امام حسین علیه السلام. چجوری مبارزه منفی از امام حسین تونسته استخراج بکنه؟ حضرت چی کار میکرد؟ برید سر این که مثلا همه دارن میرن مکه، امام حسین علیه السلام برای این که کار مهمتر انجام بده از وسط حجاج روز هشتم ذی‌الحجه میزنه بیرون. از این گرفته، از این که حضرت به علامت اعتراض مدینه رو ترک میکنه گرفته، از چی؟ برای خودش بپرس. مهم اینه که گاندی که میپرستنش تو هند میگه انقلاب هند حسین ابن علی. جملاتی که امثال کارلایل و دیگران در مورد امام حسین دارن، مسیحی و لائیک و اینا، هیچ. همین کشور خودمون، از ارمنی و برو هندوستان، هندوا و اهل سنت، امام حسین مال کیه؟ ولی بارا مردم کشور دیگه به ما مستقیم اعتراض میکنن، میگن چرا میگید حسین مال شیعه است؟ حسین مال شیعه نیست. این پیاده روی ارمنی رو ببینید، یک کشیش مسیحی داره میاد میکروفون رو میگیره انجاش، میگم برای چی اومدی پیاده روی اربعین؟ میگه پیغمبرمون دو تاست، حسینمون یکیه. ما اگر میفهمیدیم چه اتفاقی داره اربعین که اولا میفته، اگه میفهمیدیم، میگه با پیغمبر، بالاخره پیغمبر ما حضرت عیسی است، پیغمبر شما پیغمبر خاتم، اما حسینمون که یکیه. چی بگیم بهش؟ مثلا بچه توضیح بدیم که بابا مثلا حسین خب نوه، اصلا چی میگه؟ اصلا بچه توضیح میده، بچه میگه حسین نوه پیغمبر، او اصلا معتقده همش حسینه. بعد یه تعجب میکنم، میگن خب شما میگید امام زمان میاد همه میپیوندن. اصلا شک نکن امام زمان پاشو نذاشته مسیحیا و سنیا و بودایی ها و هندوا اینا بلافاصله عاقبت به خیر میشن. همه یه اقلیت این وحوش داعش و این صهیونیستای وحشی بچه کش اینا وای میستن جلوی امام زمان. آقا 313 تا 313 تا فرماندن بر خیر امام زمان پیاده نظام هم میخواد انشالله ماهایی. خب خیلی ساده است مطلب که امام حسین اصلا حرفاش کاراش رفت به شیعه. بله شیعه از امام حسین استفاده میکنه، اما امام حسین مال ما نیست، مال سنی هست، مال هندو هست، مال مسیحی هست. چون شعارهای اون مال انسانیته، تا انسانیت هست، تا بشریت هست، تا حماسه هست، حسینم هست. خب چیکار باید بکنیم؟ کاری که ما باید بکنیم اینه که حالا که حسین جهانی شده، حسین رو خوب تحلیل بکنیم، یه کاری بکنیم همه جهانی ها برای استفاده از حسین کارشون راحت بشه. ما حسین رو بیاریم توی میدون، هر کی میخواد بیاد در خونه ابا عبدالله حسین علیه السلام باب براش باز باشه، مطلب براش آماده باشه، به سختی نیفته. ما اگر این کارو کردیم، یعنی تحلیل کردیم چرا ابا عبدالله قیام کرده، مشتریای امام حسین مشتریا بیشتر میشن. میگیم حضرت برای چی حرکت کرد؟ میگیم برای که این دین رو تبلیغ بکنه. نه 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 آقا اینو نگو، الان امام حسین دینی میشه، از اون حالات بشری و انسانی خارج میشه. اگر شعارهایی که این امام حسین برای تبلیغ دین به کار برده بگی، هیچ مسیحی احساس دوری نمی کنه، چون شعارهای دینی که امام حسین داده همش انسانیه. میگه زور باید مقابلش ایستاد، میگه گردن کلفتی، حق خوری، آدم کشی، تهدید، تطمیع باید از بین بره. اونی که هیچ دینی هم نداره میگه خب خوبه اینا هم درسته، منم با اینا احساس نزدیکی میکنم. ما باید قیام رو تحلیل کنیم. خیلی ما در مورد امام حسین علیه السلام باید حرف بزنیم. آقا هر سال بالاخره محرم هست، اینجوری بگم الان میگین آقا یعنی همه سال ما سیاه بپوشیم. نه ولی کاش میشد همه سال یه جوری محرمی بشه. آقا این یه جور تبلیغ این نیست که ما ولادت اهل بیت رو جشن نگیریم. چرا حتما با تو ولادت اهل بیت به شدت ما خوشحال باشیم، جشن بگیریم، مولودی بخونیم، کف بزنیم، همش هست. اما ما باید یک کاری بکنیم امام حسین بیاد همیشگی بشه، نه همش گریه کنیم. امام حسین همیشگی بشه. ما اگه امام حسین رو می آوردیم تو راهنمای رانندگی هم مشکلاتمون حل میشد. درس کردم از امام حسین کم است، یعنی گوشی چرا از امام حسین کم استفاده میکنیم؟ چون امام حسین رو کامل تحلیل غالبا نگاه ما تک بعدیه. یعنی اگه بگیم از امام حسین نظم رو یاد بگیر، میگه امام حسین چیکار داره به نظم؟ در نتیجه بی‌نظمی میکنیم، خوب درس نمیخونیم، به جاش میریم هیئت خراب میشه. آقا هیئت نریم، هیئت حتما برو، اما مطمئن باش که کسایی که معدلشون بالای 19 میرن هیئت، بیشتر امام حسین خوشحال میشه تا معدلشون بالای 12 یا بالای 13. آقا اینو مطمئنی؟ از امام حسین پرسیدی؟ نیاز به سوال نیست. امام حسین علیه السلام آدمهایی رو بیشتر دوست داره که کارشون رو درست انجام. آقا اینا کجا گفته میشه؟ 7 ساعت بعد حرف بزنیم. آدم شل، آدم بی‌نظم، آدم به درد نخور، آدم سروار، این به درد نمیخوره.